از بحث قبل که فقط فرصت شد همونهایی که فرمودون مرور کنیم، اما سوال دیگه ای که فعلا هنوز هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الصالحين بقية الله في الأرض وخلال المخلوقين من تراب محكم الخدا بهم نتمنى ومن أعدائهم نتمنى. خب بحثمون حالا تا بحث قبل رو جمع‌بندی بکنی یه خود دوباره بریم عقب‌تر، بحثمون رسید به خلاص این نکته آخر مبنی مظفر. بهشون گفتن که قیاس رو به حسب چی؟ به حسب مقدمات، کیفیت اختلاف مقدمات و به حسب نتیجه که این مقدمات میدن و به حسب غرض تعلیف قیاس تقسیم کردن به این پنج قسم. نکته که اینجا عرض شد چی بود؟ گفتیم که طبق مبنای خودشون که با غایت هم پیش می رفتن همه بحثا رو، اینجا هم بهتر بود که این حیث بالاخره غایت مقدم بشه. حیث غایت اگر مقدم بشه، خود غایت تقسیم پنجگانه رو درست می کنه. حالا نکته که دیروز شاید توجه نشد روش این نکته بود، آخر جلسه بود خیلی فرصت نشد بازش بود، این بود که اگر ما بحث غایت رو مقدم بکنیم، خود همین بحث غایت تقسیم پنجگانه قیاس رو درست میکنن. یعنی اگر ما مثلا غایتمون از قیاس چی باشه؟ ایجاد تخییر باشه، مستقیم ما رو میرسونه به شعر. اگر غایتمون از قیاس افهام خاص باشه، مستقیما ما رو میرسونه به جدل. اگه غایتمون چی باشه؟ مثلا اقناع جمهور باشه، میرسونتمون به خطابه. اگه غایتمون کشف واقع حقیقتا واقع باشه، میرسونه به برهان. اگه غایتمون کشف واقع باشه ولی به واقع نرسیم، میشه مغالطه. و این مثلا همین غایت تألیف قیاس ما رو به اقسام خمسه قیاس میرسونه. لذا اگر همین غایت هم بود کافی بود واسه تقسیم قیاس. حالا اینو جلوتر انشاءالله وقتی که وارد خود تقسیم میشن ایشون مفصل، اونجا دوباره بیشتر روش کار میکنیم. این دو تا جهت دیگه اینا هم باز فارق درست میکنن، اما فارقی که اینا درست میکنن دیگه عمومی نیست، ممکنه فقط یک قسم رو جدا بکنن. درک کردیم؟ مثلا به حسب اختلاف در مقدمات ما میخوایم بگیم قیاس ما یا مقدمش مصدقون به هاست یا مصدقون به ها نیست. خب اینجا که مصدقون به ها نیست، فقط شعر جدا میشه. درک کردی؟ برای اینکه مصدقون به ها رو دوباره خودش رو چیز کنیم، دوباره خود اینو باید تقسیم بکنیم. میبینید در هر تقسیم ما فقط یه قسم میره بیرون، دیگه اینجور نیست که ما با یه تقسیم به پنج قسم قیاس برسیم. نظر شد که این قایت رو مقدم بکنیم تا هم اقسام خمسه قیاس با یه تقسیم در میاد، اون دو تا دیگه یعنی کیفیت اختلاف در مقدمات و نتایج فرع بر این قایته میشن. وقتی فرع بر این قایت شد، در طول این تقسیم ما مطرح میشه. یعنی تقسیم خمسه رو ما درست میکنیم پنج قسم رو، بعد میگیم خب حالا برای رسیدن به قایت مثلا تخیل چیکار باید بکنیم؟ یعنی مقدمات رو تخیلی به کار ببریم. اگه میخوای به حق واقع برسی، مقدمات تو یقینی به کار ببر. اگه میخوای برهان باشه، یقین بالمعنى الاخص به کار ببر. اگه میخوای مغالطه باشه، یقین بالمعنى العام که فارغش با اخص باشه. اینجوری دیگه، یعنی به حسب اون غایت کیفیت اختلاف در مقدمات فرع بر اون میشه، یا نتیجه فرع بر کیفیت اختلاف مقدمات میشه، طولی میشه.
الان فیزی ستا اون فیزی غایت که توی آخری که هم
اقراض تر،
اما مست اون توعدیه لکه به نتائج باید اسم مستر این فیلم چه مقدمات لوازه برسیدن به این
آره. یعنی بار طریق میشه دیگه، طریق میشه برسیدن به اون نتیج.
یعنی اگر ما بر اساس این غایت همین غرض تعلیم بیم تصمیم بندیم پنگاه رو ارائه بدیم، یه بار میگیم برای رسیدن به این 5 تا چه مقدماتی لازم داریم که میشه اون مطلب اولی که فرمودم، یه بار اینکه وقتی که این 5 تا رو پی گرفتیم به چه چیزایی میرسیم، به اونایی که میرسیم میشه
باز نه. ببینید اون بحثی که بحث متعدی الهی منت تا فرع و کیفیت اختلاف در مقدماته با قانون النتیجه تتبع و خص در مقدمته، وقتی قانون نتیجه تابع خاص مقدمات ما تسری دادیم از اون حیث صورتش جدا کردیم آوردیم تو ماده هم مطرحش کردیم، درست شد؟ این بحث ما تو عدی الهی من نتائج میشه همون نتیجه به اصطلاح لفظی قیاس لفظی ما تا کرد. این نتیجه که حالا ما منظور اون قضیه محصل است، یه بار ما غایت فعلمون مثلا رسیدن به واقع و رسیدن به مثلا تخیل مخاطب، یه بار اقناع مخاطب، درست شد؟ حالا یه بار اون اسم مستر این اقناع مخاطب، یعنی به حسب علای نتائج دوباره فرق با میکنه با اون غایته. اون حسب ما تو عدی علای نتائج تقریبا میشه که فرق بر همون کیفیت اختلاف مقدماته با همون قانون نتیجه تابع خاص مقدماته، اینه ناظر به اون کیفیت اختلاف مقدماته. یعنی قشنگ طولی میشه دیگه، غایت اگه بیاد اول ملاک تقسیم قیاس میشه همین غایت فقط، تقسیم 5 تا درست میشه، اون دو تای دیگه هم در طول اینه، یعنی در طول رسیدن به اون غایت میتونه تو اقسام تصدیق بیاد. بعد
میشه مقدمات، بعد میشه
آره. یعنی به حساب اصلا ما تو عدیل این نتایج باید اینجوری معنا کنیم که فرق بر کیفیت اختلاف مقدمات میشه، اما اگه نه به حساب ما تو عدیل این نتایج یه جور دیگری معنا بشه که با غایت مثلا تطابق داشته باشه، خب اون وقت هیچ. اما ظهور عبارتشون که 3 قسمیش کردن و نتیجه رو فرق غیر از غایت دونستن، ظهورش همینه که بعدشون نتیجه رو همین تابع خاص مقدمتین با حیث نظارت بر کیفیت اختلاف مقدمات حلش کرد. خب این بحثی که حالا آخر جلسه دیروز بود، یه بحث دیگه هم خاطرتون باشه از اون جلسه اول مطرح شد و اون این بود که اون شبهه بالاخره الان از خلاصه ماده قیاس میتونیم بحث بکنیم یا نه. گفتیم تقریبا بازگشت اشکال آقایون به 2 تا اشکال، تحلیل ما از اشکال اونها این 2 تا بود که یه بار گفتیم اگر بحث از ماده بکنید شما صحت و سقم ماده منطق رو دیگه میکنه جزئی و اون خادم العلوم بودن و معیار العلوم بودنش خراب میشه، چون بالاخره گزاره‌ای درش مطرح میشه که دیگه عالی نیست بلکه خودش چیه؟ اصالیه، یعنی خودش وصول به واقع دیگه، لذا از اون جز نگر بودن منطق ما رو میذاره بیرون. بر فرض این که الان از این اشکال اغماز هم بکنیم، آیا اصلا منطق توانایی چی؟ پیدا کردن صحت و سقم ماده رو داره یا نداره؟ که آقایون به خاطر یه اشکالات مردشناسانه که تو ذهنشون بوده میگفتن نه، نه تنها منطق، هیچ علم دیگه ای توانه خلاصه رسوندن چی میگن صحت و سقم ماده رو نداره. که گفتیم اشکال دومشون بازگشتش به یه بحث های معرفت‌شناسانه است که حالا باز بیشتر روش بحث میکنم. حالا اون چیزی که مهم بود واسه ما میخواییم این نکته رو استثار کنیم که مرحوم مظفر تو همین عبارت های تمهیدشون جواب شبهه رو دادن، حداقل جواب شبهه اول، و بعدم که ورود به بحث‌های بعدی میکنن نشون میده با همون سیستم وارد شدند. و حالا برای اینکه فهم اون بندگان خدا یه خورده روشن‌تر بشه، یه مورد دیگه هم از یه جای دیگه منطق ذکر کنیم تو باب برهان که انشالله الان بعد از این بحثای مبادی عقیسه واردش میشیم. اونجا یه بحث مهم میداریم و اون اینه که باب برهان فقط حیث تصدیق رو میخواد حل بکنه یا نه ناظر به حیث تصورات ما هم هست، همون که میگفتی اساس الاقتباس حتی برهان چیکار میکنه، همون مطلب که آقایون حداقل محققین از منطقیین اینا اومدن گفتن که این باب برهان فقط باب برهان نیست بلکه باب الحد بر برهانه، و خواستن اون ملاک مطابقت یا عدم مطابقتی که در تصورات شبهش رو ایجاد کردیم و گفتیم مگه در تصورات مطابقت یا عدم مطابقت با واقع مطرحه، مگه نسبت دارن دین ها تا مطابقتش اینا مطرح بشه، آقایون خواستن تو باب برهان بهش بپردازن که آقا اصلا مطابقت ممکن هست یا ممکن نیست، اگه ممکنه به چه شکل. درک کردیم؟ لذا وقتی باب برهان ما هدفش چی شد؟ رسیدن به حق واقع شد، غایت منطق تو باب برهان معنا میشه. قایت منطق که صحت و خلاصه خطای افکار رو میخواست بسنجه، تو باب برهان این قایت مشخص میشه. بذار هم در باب حدود و تصورات و هم در باب قیاس و تصدیقات آقای خواستن مشکل مطابقت ذهن با واقع یا عدم مطابقتش رو تو باب برهان مطرح بکنه. بذار محققین از منطقین عرض کردن باب برهان و باب حد و البرهان میدونن با توضیحاتی که انشاءالله تو باب برهان مفصل‌تر روش کار میکنه. یعنی میخوام بگم که حیث جواب معرفت شناسانه، معرفت شناسانه رو تو باب برهان میخوایم بدیم. بکر چی دارم میگم؟
یعنی مطابقت حاصل میشه؟
میشه یا نمیشه؟ اینو انشاءالله تو باب برهان رسیدگی میکنیم. فعلا ارزم اون تیکش بود، تو تیکه تصوراتش بود. همون بند خدا مستشکلی که اومده گفته که شما اگر از ماده بحث بخواید بکنید منطق میشه جز نگر، برای تأیید این اشکال و فهم این اشکال میتونیم به بحث تصورات هم مثال بزنیم. تو تصورات ما چیکار کردیم؟ اومدیم گفتیم آقا ما یه المدخلی داریم تو منطق، بعد از المدخل حالا یه مباحث الفاظی رو برای مظفر کشش داد، مشهور به این شکل مطرحش نکردن و مظفر با سیستم غایت اینو اینجوری تونسته کش بده. اگر ما موضوعی بشیم ممکنه بحث الفاظ به این شکل مطرح نشه تو منطق. بعد از این بحثا که حالا دیگه بحث مقدماتی بود، میرسیم به بحث چی؟ کلیات خمس. تو بحث کلیات خمس آقای میخوان چیکار کنن؟ مفهوم شناسی کنن، یعنی معقولات ثانی منطقی که بر مفاهیم ذهنی ما بار میشه رو تحلیل کنن، جنس فصل عرض خاص عرض عام نوع و این بحثا که تو کاربردی منطق دو فعلا اینجا می تویم. اگه بریم جلوتر به این مرحله میرسیم که تحلیل ماهیت مفهوم چیه. بالاخره بعد از این بحث کلیات خمس اومدن چیکار کردن؟ وارد باب حدود و رسوم شد مرحوم مظفر. و خاطرتون اگر باشه گفتیم که ذیل بحث بعد از بحث کلیات خمس، قدما و مشهور قدما ما یه بحثی رو مطرح میکردن به اسم چی؟ بحث مقولات عش. درست شد؟ کلیات خمس بود، مقولات عش بود، بعد وارد چی میشدن؟ معرف و حدود و رسوم و شروط تعریف. این سرجمع باب تصوراتشون بود. مرحوم مظفر خب یه قسمتی رو اینجا اضافه کرده که همون بحث تقسیم باشه و یه قسمتی رو کم کرده. اون قسمتی رو که کم کرده چی بود؟ بحث مقولات عش بود که گفتیم حذفش کرد. خب حالا چه ربطی داره به این اشکال؟ ردش به این اشکال اینجوری میشه که آقایون تو فضای تصورات هم خواستن بحث صورت و ماده رو مطرح بکنن. تو بحث تصورات هم ما وقتی میگیم تحلیل میکنیم که آقا حد جنس قریب به اضافه فصل، یا نمیدونم عرض خاص به تنهایی، یا فصل به تنهایی، یا جنس به اضافه فصل عرض خاصه، اینا دارن حیث صورت تعریف رو حل میکنن. یا وقتی در شروطش کار بکنیم که آقا شروط تعریف مثلا باید معرف اجلای از معرف باشه و نمیدونم چه ممانه باشه و این بحث، میگن اینا شروط چیه؟ شروط سوریه تعریفه و ویژگی‌های سوریه تعریف. اما اون بحث مقولات عشری که قدما مطرح میکردن، اون بحث مقولات عش بحث ماده تعریف بود که تو بحث مقولات عشق اومدن میگفتن آقا شما جنس میخواد، خب بسم الله سلسله مقولات رو تنظیم میکنیم واسط، اینا میشن جنس های شما و فصل های شما. دقت کردید؟ لذا تحلیل اون مستشکل از باب تعریف هم همین جوریه که آقایون تو باب تعریف یه بحث صورتی رو دارن درست میکنن، یه بحث ماده. مادهش میشه بحث مقولات عشق، صورتش میشه همون چیزایی که تو منطق مظفر باقی مونده. حالا معید اشکال چیه؟ معید اشکال همونی که ما تو تأیید مظفر تو منطق دو عرض کردیم. چی گفتیم اونجا؟ گفتیم مظفر وقتی مقولات عش رو حذف کرد کار درستی کرد که حذف کرد. چرا؟ چون بحث مقولات عش دوباره چیه؟ جزنگر میکنه منطق رو و یه بحث فلسفیه که جزء چیه؟ به اصطلاح اصالی های منطقه. دیگه عالی، نظر عالی در بحث مقولات عش نمیتونیم داشته باشیم. ما گفتیم برهانی هم اگر اقامه بشه، چه برهان عقلی چه نه دلیل استقرایی، هر چی بالاخره تو فلسفه که موضوعش اصل واقعیه و اثبات وجود این هاست، این بحثی توی فلسفه اثبات بشه که آقا ما مثلا 10 تا مقوله داریم یا 5 تا داریم یا 14 تا داریم، هر چی هر اختلافی که اونجا داره، به هر حال مربوط به بحث منطقی نمیشه. دقیقا همون صورت اشکال تو باب تصورات رو حالا مستشکل میخواد تو منطقه چی؟ قیاس مطرح بکنه. یا شما از صورت قیاس بحث میکنید دستورم درد نکنه، اما دیگه توانایی بحث از ماده رو ندارید، چون اولا چی میشه؟ جز نگر میکنه شما دیگه، میری تو علوم اصالی پایین دست منطق، دیگه بحث منطقی و حس عالی نداره. خب حالا جواب چی میتونید بدید به اشکال؟ چرا اونجا انداختید بیرون ولی اینجا نمیندازید بیرون؟ یعنی حالا مشکل دوتا بشه که بابا تو تعریف همین مشکل رو داریم، مخصوصا تو سیستم قدمامون. بعد از این عرض کردیم که تو همین عبارت‌های تمهید مخصوصا همین فقرات آخر مرحوم مظفر میتونن با یه سری عبارات ناظر به اشکال باشن، یعنی تو بعضی از عبارات که میگه آقا مثلا کجا مثلا بر مقصود من الماده مقدمات و فی انفسه ها منقطع نظر از صحت تألیف ها بعضها معبز و هیه تختلف من جهت الاعتقاد بها و تسلیم به صدقها و عدمها و این کان از صورت القیاس واحدتا لا تختلف فقط تکون القضیه التي تقع مقدمتا مصدقا بها و قد لا تکون و مصدق بها قد تکون یقینیتا و قد تکون غیر یقینیت. بعد می فهمند که به حسب اختلاف مقدمات و به حسب حالا ما تعدی الی من نتایج اینا قیاس تقسیم میشه به این شکل. خب این تیکش من احساس میکنم که ناظر به همون اشکال و بعد از اینکه اون اشکال رو جواب میدن ایشون مفصل دیگه بحث مبادی عقیسه رو مطرح میکنن، بعدم که میرن توی حساب اون تقسیم چی قیاس به حسب ماد. این عبارات رو ما همونجور که خودتون هم جلسه اولی اشاره کردید عرض کردیم که ما بحث از ماده رو وقتی خلاصه جز نگر میکنه ما رو که ما بریم دونه دونه ماده ها رو چیکار کنیم، صحت و سقمش رو بسنجیم. آقایون هم تو همین فضا اشکال کرده، گفتن شما وقتی میخواید از صحت و سقم ماده قیاس بحث بکنید یعنی چی؟ یعنی باید برید بگید زید قائم است یا نیست، زید انسان است یا نیست، انسان ناطق است یا نیست. رکعت چی میگن؟ خب منطقی هیچ وقت این ادعا رو نداره. اونا فکر کردن که بحث از ماده و صحت و سقم مادی قیاس مسابقه با اینه که ما بریم تک تک ماده ها رو به صورت فردن به فرد چکار کنیم، صحت و سقمش و مطابقتش با واقع رو بسنجیم یا نسنجیم، یا مطابق بد داشته باشه یا مطابقت نداشته باشه. اما ظاهر عبارت های آقای دو فضای منطق مادی و صحیح هم همین بوده، این بوده که اینا از بحث ماده قیاس هم دارن کلی بحث میکنن. یعنی مستشکل تو این فضا بوده که آقا بحث از ماده مساوق با جزنگر شدنه، آقایون اینجا میگن نه، کی گفته بحث از ماده مساوق با جزنگر شدنه؟ ما میتونیم از ماده بحث کنیم به صورت چی؟ کلی، به صورت کلی. کما که همینجا این عبارت ناظر به همین فقرات، این فقرات از عبارت ناظر به همین بحثه که آقا ما که داریم از ماده قیاس بحث میکنیم و مقدماتش رو فی انفسه ها داریم لحاظ میکنیم، اینجور نیست که اینا رو داریم تک تک مورد خلاصه بررسی قرار میدیم، نه، ما این مقدمات رو به شکل کلی که آقا ما میگیم ماده قیاس ما تختلف، تختلف به چه حسابی؟ به حساب اینکه آقا اعتقاد دارید بهش یا ندارید. اگر اعتقاد دارید، این اعتقاد خب یه امر تشکیکیه دیگه، این اعتقاد شما مثلا ظنیه یا یقینیه، خود یقینی ممکنه تشکیکی بشه عام یا اخصه. ببینید از ماده داریم بحث میکنیم در واقع قطع نظر از صورت، اما اینجور نیست که ماده ما چی بشه بره سری سراغ مثلا انسان ناطق است، بره سراغ تک تک گزاره های انسان زاهک است، روی این نمیره. داریم کلی بحث میکنیم که آقا شما تو مجموعه معلومات خودتون یا تو قضایایی که تو ذهنتون هست یه سری از این قضایا اینجوری هست، یه سری از این قضایا اینجوری هست، این تقسیم به حساب همون کلی بودن. ما ادامه اینه که فضای منطق میتونه از ماده بحث بکنه در این حال کلنگر هم باشه و بحث از ماده مسابقه با جزنگر شدن نیست. برای که چطور شد؟ لذا مرحوم مظفر بعد از اینکه به این اشکال به این شکل حالا میخوان جواب بدن، سریع وارد چی میشن؟ مبادی عقیسه میشن. که آقا اگر ما داریم توی بحث صناعات خمس و اقسام خمسی قیاس از ماده قیاس داریم بحث میکنیم، با این مقدمه داریم بحث میکنیم. ما نمیخوایم بگیم که آقا زیدون انسان است مطابق با زید انسان است مطابق با واقع هست یا نیست. ما فقط میخوایم بگیم آقا اگر زید انسان است شما بهش یقین داری تو با برهان بکارش برو، اگر نه زن داری برو توی جای دیگه بکار، اگر مصدقون باهات نیست اصلا تو قیاس نمیتونی بکار ببری. باز صحت و صغرش به عهده علوم پایین دسته. ما فقط ناظر به این تیکه ایم که آقا وقتی شما تو ذهنتون این سری معلوماتی دارید، این معلومات شما تشکیکی هم قابل انقسام، انقساماش رو منطقی ارائه بده. بحث از ماده است، هیچ هم به صورت و کیفیت تعلیف اینا کار نداره. یعنی از ماده فی انفسا من قطع نظر از صورت داریم بحث میکنیم. بحث اما بحثمون چیه؟ بحثمون اینه که چی بود اسمش؟ بحثمون اینه که این معلومات خلاصه شما یه تقسیمات کلی هم دارن که یه سری افرادش مثلا یقینی میشن، یه سری افرادش ظنی میشن، یه سری افرادش مثلا وهمی میشن، یه سری افرادش تخیلی میشن، یه سریشون کاذبن، یه سریشون صادقن فل جمله. اما اینکه حالا کدوم گذاره تو کدوم یکی از این اقسام، این دیگه به عهده خود شخص و علوم پایین دسته. دیگه حالا ببینیم همین رو دارم بحث میکنم که اما سوال آخر دیروز که ایشون وقتی میگن که چی؟
نه یعنی یقینیات مثلا این که بعد بیاد بحث کنه چیا یقینه چیا یقین نیستن، این چرا باید توی من
همه میگیم دیگه اینو بحث نمی کنه دیگه.
الان پس این که میگیم یقینیات یعنی اینا، یعنی اولیات
باز اونا هم کلی هست، باز هم اونا کلی هست. خب
چرا اومد توی این کلی
هست؟ همین دارم میگم دیگه،
چرا اومد تا همون جایی که بگی یقینیه بس، چرا بیاد بگید دوباره
یقینی ها یعنی این موارد؟ خب باشه، حالا اصل اشکال اون مندفع بشه بعد بریم جلوتر ببینیم اصلا اقسام یقینی ها نیاز بود ورودش یا نه، که احساس میکنیم نیاز بود همونجا هم بحث میکنیم انشاءالله. ولی فعلا همین مقدار که آقا ما ولی چیکار کردیم از قیاس به حسب ماده بحث کردیم، درست شد؟ بحث قیاس به حسب ماده هم ملازمه داره با بحث بگو غرض شما از قیاس ملازمه داره. یعنی شما اگر بحث غرض از قیاس رو مطرح نکنی، این بحث از کیفیت مقدمات شما به چه حساب اومد تو منده؟ با همون فرعیتی که توضیح دادم ها، یعنی اصلا ما راه وصولمون به اختلاف مقدمات و کیفیت انواع اختلاف بین این مقدمات با پل این غایت رفت جلو. اگه ملاک غایت و غرض ما از قیاس مطرح نمی شد، اختلاف در مقدمات رو ما به چه حساب می‌خواستیم وارد منطقش بکنیم؟ لذا می‌خوایم عرض کنیم که بحث از ماده مستلزم بحث از غایت قیاس و به تبع بحث از کیفیت اختلاف مقدمات و به تبع کیفیت نتیجه‌ای که در قیاس حاصل میشه واسمون، همون فرعیتی که بین اون ستا درست شد. فقط حالا بحث ما ناظر به اون اشکار اینه که اینا همش کلیه. یعنی اگر ما از غایت داریم بحث میکنیم و کار نداریم که شما تو فلان قیاس این غایت رو داشتی یا اون یکی غایت رو داشتی، اون به عهده خودت، به عهده خود شخص متفکر و علوم پایین دست خودش، فلسفه، ریاضی، هر چی میخواد باشه، دقیق کردیم. اما اصل شاکله این بحث که آقا من منطقی از قیاس، حالا یه خورده دقیق‌تر کنیم باز عبارت‌های مزخرف رو، از قیاس به عنوان یه معقول ثانی منطقی و نه لفظ، از قیاس به عنوان یه معقول ثانی منطقی که وصف چیه؟ معلومات ذهنی شما به همون دیدگاه اسم مصدریشه، دارم بحث میکنم که این اسم مصدر جدای از حیث مصدری شما برای آیت غایت شما نیست. حالا در این اسم مصدری کیفیت انواع مقدمات داریم، ما اختلاف انواع مقدمات داریم، این اختلاف انواع مقدمات شما رو میرسونه به اون غایت‌های مختلفی که از قیاس ممکنه داشته باشید. در همین راستا تو باب برهان که اولین صناعتی که مرحوم مظفر مطرح کرده و به حقم اول مطرح کرده، انشاءالله سر جاش بحث میکنیم، تو همین بحث برهان حیث معرفت شناسانه شما رو هم حل میکنیم. دیگه نمیذاریم به صنعات خمسی بعدی بمونه. تو همین بابا برهان حس شبه مردش مثلا سعی میکنیم اینجا حلش بکنیم. درکه چی داشت؟ پس اولا بحث ما از ماده چیه؟ یه بحث کلیه و نه یه بحث جزئی. بحث کلیش هم عرض کردیم به این شکله که اولا غایت های قیاس ها به نحو مطلق بحث میشه. وقتی به نحو مطلق غایت ها رو بحث کردی، دوباره به نحو مطلق از اختلاف انواع مقدمات بحث میکنی، بعد به تبع انواع نتایج. یه همچین سیر رو تو این عبارت ها دارن که من احساس میکنم ناظر به حل اون شبهه، چون این شبهه رو دیگه حل شده فرض گرفتن، مفصل وارد بحث چی شدن؟ بحث مبادی عقیسه که کیفیت انواع مقدمات رو نشون بدن و بعد در آخر سر تطبیقش بدن به چی؟ در صنعات خمس به عنوان مقدمه ازش استفاده کنن، که در صنعات خمس میخوام بگم غایت شما اینه، پس از اون مقدمات هایی که اونجا بحثشو کردیم فقط از اینا میتونی استفاده بکنی، حیث مقدمیتش هم در بیاد. چرا مبادی عقیسه مقدمه صنعات خمسن؟ چون در صنعات خمس تقسیم رو بر اساس غایت، وقتی تقسیم بر اساس غایت شد، حالا شما میخوای به این غایت برسی، با چی میخوای برسی؟ یا باید همونجا بحث اینا رو مطرح میکرد مفصل، یا نه چون بحث رو با احساس میکنی منطقی نمیدونه، درست شد اوورده اول به عنوان مقدمه ورود به این بحث مطرحش کرده، که حالا اون منطقه نمیدوننش باید یه خورده کار بشه با سیستم غایت ایشون، با سیستم موضوع روشنه، اما با سیستم غایت شاید یه خورده معونه بر باشه. خب بعد دوباره عبارتهای صفحه بعدشون هم ناظر دوباره به همین مطلبی که عرض کردیم، یعنی دوباره تمهیدانی اول مبادی عقیسه میچینن که باز همین به صورت کلی میخوان مبادی عقیسه رو تقسیم بکنن و همثال اینها. اینم اگه بخونیم باز به همون مطالب احساس میکنم ناظر باشه. و من که المقدمه فی مبادی عقیسه سبق انقلنا فی تسکیر الباب الخامس، قبلا گذشت در اول باب پنجام که ما اینجوری گفتیم انهو لا یجب فی کل قضیت ان تطلب به دلیل و خودجه، واجب نیست در هر قضیه‌ای که حتما طلب به دلیل و حجت بشه. اینو کجا گفتن؟ هم تو اول باب خامس گفتن، حالا اونجا محلش نیست. اصل محلش کجا بود؟ تو المدخل، که همون گفتیم المدخل توی جمله بنویسید همین بود که آقا کل غایت منطق سر چی شده؟ سر علومی پیاده میشه که احتیاج به تفکر توشون هست. درست شد؟ خود به خود علم حضوری رفت بیرون، علوم بدیهی رفتن بیرون، فقط اون در علوم نظری که برای به دست آوردنشون به فکر احتیاج داره. همونجا یه سوالی مطرح کردیم و همچنان مطرحه و اونه که رابطه چی معلومات ما و فکر به چه شکله؟ آیا همه علوم نظری ما با فکر به دست میاد؟ یعنی فکر تنها طریقه به دست آوردن معلومات نظریه؟ اینو باید کار بکنیم، هم توی مبادی عقیسه جلوتر عرض میکنیم، هم توی حس منطق دوتون تو باب تعریف بایستی خورده روش کار کنیم. و همونجا سه چهار تا کد دادم بهتون، یکیش حس بود، بالاخره حس فکره یا فکر نیست، بدیهیه یا نظری، یه خود رو اون کار کنیم. یکی حدس بود، یکی تعلیم و تعلم بود. اینا بایستی رابطش با فکر روشن بشه که اون یه جمله منطق که معلومات نظری که درشون احتیاج به فکر داریم و کل دیگه همه منطقی رفته روی فکر، یعنی در مورد تعلیم تعلم دیگه صحبتی نداره، در مورد حس و حدس دیگه صحبتی نداره. این واسه یه خودگاه یا رابطه حس و حدس و بسن تعلیم تعلم با خود فکر چیه؟ این اگه کار بشه روشن میشه این سیره. بس اصلا
که توی منطق اصلا فکر برای این داخل شدید
مرتبط
معلومات
اصولی
نظری
و از فکر برد. همین دارم، سوال همینه دیگه. دقیقا ما برای چی فکر رو مطرح کردیم؟ برای اینکه این علوم نظری در بیاد
و دیگه لازم نیست ببینیم
برای چیزایی همین دیگه، بحثم همینه دقیقا. اگر اونجا روشن کردید که نه اصلا ما غایتمون در به اصطلاح منطق همونجوری که محمود مظفر گفت چیه، اسمت ذهن از خطای در فکره،
این فکر باشه که دیگه اون اصلا لازم نیست.
اما اگر اومدیم سر علوم نظری بحث کردیم و گفتیم بابا منطق میخواد ملاک مطابقت یا مطابقت علوم با واقع رو بده، خب اینجا دیگه حیث فکر خیلی مدخلیت نداره، فکر مقدمه تحلیل علوم نظری بود.
یعنی
و اصلا حس و حدس جز نظریات هستن یا نه؟ اول اون روشن بشه، ممکنه کسی بگه نه بدیهی هست، خب اگه بدیهی باشه خب هیچ اصلا داخل نیست. اما اگر کسی اومد گفت حس و حدس نظری هست و بعد اومد سر چی بحث کرد؟ سر این بحث کرد که منطق از علوم نظری میخواد بحث کنه و نه فکر، حدس و حس و تعلیم تعلمینا رو باید داخل بدون. و از صورت صور مختلفی داره اونجا بخواهی تحلیل کنیش در پرشیش صورت در میاد تو همین تحلیلی
فرصش به اون که حس مستری یا مستری هم باز دوباره رفت بدا کنی که فکر اون جامعه به نوعه حجت باشه یا به
مرد باید فهمیم تو رو میاد آره یه سیستمی چیدیم که خودمون هم نمیدونیم چی به چی رفت داره چی به چی رفت داره ماشاءالله قد خورده و گاه هم خود آدم گیج می قاطی میکنه بزن الان کجا آمد. پس آقا سبق انقل ما فی تصدیر الباب الخامس انه لا یجب فی کل قضیه ان تطلب بدلیل و حجه بل لابد من الانتهاء فی طلب الى قضایا مستغنیه عن البیان و اقامت الحجه. این ضرورت همین تقریر نوشتنها و ترتبات داره بر هم دیگه که از روز اول تاکیدمون بود و میرسون تا این ترتبا روشن نشه این نکات تولید نمیشه اصلا. بلکه چی میگم؟ اگه من مثلا در این صدد نبودم که این بحث رو رفت بدم به المدخل، هیچ کدوم از این بحث ها شاید به نظرم تولید نمیشد مثلا. اما وقتی میخوایم ارتباطه رو بچینم، خب باید چی بود؟ اثبات ذهن از خطا در فکر. بالاخره اینجا اون چیزی که حد وسط اصلی اثبات ذهن یا اثبات فکره، این روشن بشه بعد بریم جلو. خیلی اینجوری که به هم میخوره تولید میشه و الا نمو میسری میخوند و آخرش تا هم میشد فکرم میکرد که دیگه منطقی منطق. یعنی حداقل اینو داره که جهل مرکب همون جهل رسید میشه دیگه خودش دیگه خلاصه. پس در لابد من الانتهاء فی طلب الى قضایا مستغنیه عن البیان و اقامت الحجه که برهانش رو دیگه فکر کنم 3-4 بار کار کردیم دیگه، بازم کار میکنیم جو به تر منطق دو هم هی میرسه که آره دیگه اگر انتها این لابد من الانتهاء به خاطر چیه؟ به خاطر همون استحاله تسلسل و دور و نتیجه دور که دیگه دور و نتیجه دور چون خیلی دیگه بدیهی المطلقه ایشون فقط به تسلسل معمولا اشاره میکنه. و سر فی ذلک ان مواد العقلیه سواء کانت یقینیه او غیر یقینیه اما ان تكون فی حد نفسها مستغنیه عن البیان و اقامت الحجه. سرش هم اینه که مواد العقلیه فی نفسه یا بی نیاز از تفکر است به معنی انه لیس من شأنها ان تكون مطلوبه به حجه. این اصلا شأنیت مطلوب واقع شدن رو ندارن چون به نفسه حاضره دیگه مطلوب نمیشه تحصیل حاصل میشه. و اما ان تکون محتاجه تن الالبیان یا اینکه نه احتیاج به اقامه حجه ثم هذه الاخیره المحتاجه لابد ان تهی طلبها الى مقدمات مستغنیه به نفس صاحب البیان. اینی که محتاج بود چاره ای نیست که بایستی حتما مبتنی به یه مقدمات مستغنی بشه و الا لازم تسلسل فی الطلب الى غیر النهایه و الا لازم میومد که ما تا بی نهایت چی بشه علوم خلاصه نظریمون تسلسل پیدا بکنه. او نقول انه یلزم من ذلک یا اینطور بگیم که انه یلزم من ذلک ان لا ینتهی الانسان الى علم ابدا و یبقى فی جهل الى آخر الآباد. یا اینطور تعبیر بیارید که انه لازم میاد طبق این بیان اینکه هیچ وقت انسان به هیچ علمی منتهی نشه، به هیچ علمی منتهی نشه و یاب کافی جهل الا آخر الآباد و تا آخر در جهل باقی بمونه. ول وجدان یشهد علی فساد ذلک، در حالی که وجدان شاهد بر فساد. این وجدانی که اینجا داریم بحث می‌کنیم این چه وجدانیه؟ همون وجدانیاتی که جلوتر میاد خوندید دیگه. نرسید به وجدانیات هم نرسید پس خب
آدم وجدانیات چه اینکه
توی محسوسات این وجدان که نیست
همونه
یا اون نیست وجدانی که بحث حسایی در میبینی وجدان ظاهرن
که
خب الان رو یه خورده کار کن الان تو وجدانیات میرسیم دقیق تر تحلیلش میکنیم ولی خب ظاهرن اون نیست. نه این صورت دوم ما بیشتر میپسندیم، یعنی این عبارت دوم بهتره. چرا؟ چون برمیگردونه به برهان خورس دیگه که آقا ما یه سری علوم چی نظری داریم، حالا بحث در اینه که این نظری داریم قطعا بخاطر همین وجدان ها. ما یه سری علوم نظری قطعا داریم، حالا بحث در اینه که علوم بدیهی داریم یا نداریم. قیاس استثنایمون اینجوری میشه که اگر ما علوم بدیهی نداشته باشیم علوم نظری هم نخواهیم داشت، لکه علوم نظری داریم پس علوم بدیهی هم داریم. چرا این ملازمه اینجوری میشه؟ به خاطر دفع استعاله تسلسل دور و دفع دور.
اینجا بدیهی که بس میشه بس احتیاج نیست، بس شرعیت دیگه. چون اینجا یوم میگم
بدیهی که اینجا داره بس میشه، قبلا هم گفتیم بدیهی ثانوی نیست. بعد
این منظور بدیهی اولیه که نمیتونه داشته،
اصلا نمیتونه، محاله که بذار گفت بلیس همه شعنی. خب حالا یه عبارت رو بخون میرن چجوری میکنی؟ یه عبارت رو و ها تی کل مقدمات تل مستغنیه تا عن البیان، درستن؟ تایست درکی بشه میپرسن ها تی کل مقدمات تل دیگه چکار کنم؟ ها تی کل مونده ها تی کل چجوری معنا بکنن دیگه؟
نمیده
ظاهرا اسم فعل هاتی که المقدمات المستغنیت عن البیان که تو سما مبادا المطالب او مبادا العقیصه. فهمت که حالا پیش روی شماست مقدمات مستغنی عن البیان که نامیده میشن مبادی مطالب یا مبادی عقیصه و هیه سمانیت و اصنافه. این سمانیت و اصنافنش دوباره ناظر به همون اشکال میتونه باشه که آقا ما داریم کلی بحث میکنیم از مبادی عقیصه، یقینیات و مزنونات و مشهورات و وهمیات و مسلمات و مقبولات و مشبهات و مخیلات. و نذکر الان به تفصیل که اول یقینیات حتما اون عبارت مثلا منطق دو رو مراجعه بکنید که اونجا یقین به من لعن مؤخص رو چی رو تعریف کردن، با عبارت اینجا یه بسنجیمش ممکنه یه چیزایی دوباره تولید بشه. و یالا چیز خاصی نیستم اینجا برسیم دیم چی میشه. یکی همون بحث بدیهی رو اگه تونستی یه نگاهی بنداز که بالاخره ملاک بداهت تو مبنای خود مزفر، خود مزفر که اون دوتا عبارتش که گفتیم بعضا با هم، حالا تغییرهایی که خودت نوشتی دیگه، تغییرهایی که داری از اون بحث داری مراجعه بکن. جنبندی اونجا از بحث بدیهی اولی و ثانوی که ما اضافه کردیم به عبارت ایشون و اون عبارته که الجهل بالبدیهی لا یضر ببداهت البدیهی و همون عملی غیر عقلیه و این بحثا، اونجا یه جنبندی اگه بتونی بکنی بیاری واسه ورود به این بحث ممکنه مفید باشه. صلی الله علیه و آله.